أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام، آنچه از حقایق آنچه از برکات در این شب به اولیایشون تفضلان عنایت میکنن، به همه این جمع هم انشاءالله از اون دریچه غیبیشون عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازیه ظهور پربرکت و نورانی فرزندشون قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه بحثی رو من خودم آماده کردم که خدمت دوستان عرض کنم که هم قرآنی که خوندن دوست عزیزمون سوره نبأ رو خوندن و هم زیارات امین الله، یه تذکری این دوتا بدیم و انشالله اون بحث رو خدمت دوستان عرض کنیم. وجود نازنین مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام وقتی سوره نبأ رو خوندن فرمودن این چه حقیقتی که پیرامونش همه اختلاف دارند، نسبت به قیامت که کسی اختلاف ندارد، اون چه حقیقتیست، خبر بزرگیست، الا خبر من که همه نمیتونن تحملش کنند. و سیر را در سوره میبره جلو تا اونجا که خدا خداوند متعال در همین سوره نبأ انتهای خود سوره نیست، اما انتهای همین صفحه اولی که میخونید مثل و کل شیء احصیناه کتابا، و کل شیء را جمع کردیم، هو به کی برمیگرده؟ کتابن، یعنی کتابا رو در اون شخص همه رو چکار کردیم؟ جمعش کردیم. وقتی سوره یاسین رو میخونیم که انشالله خدا توفیق بده امشب 2 رکعت نماز، فردا شب 4 رکعت و پس فردا شب 6 رکعت میشه، رکعت هر رکعتش هم حمد و قل هو الله و چی؟ یاسین و ملک. نماز عجیبی است، حداقل اگر از برکت‌های ماه رجب استفاده نکردیم این نماز رو بخونیم. میگن کسی که تو این ایام البیض ماه رجب و شعبان و رمضان این نماز رو بخونه، آنچه که در کل ماه میدن به اینا میدن، از دست ندیدید نماز رو. سوره یاسین میخونی که قلب قرآنه، دوباره آیه 12 میشن میفهمد و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه رو در امام مبین جمع کردیم، همه حقیقت رو در امام مبین جمع کردیم. این اولین تذکر که وقتی شما با امیر المؤمنان علی علیه السلام روبرو میشید با حقیقت همه چیز میخواید ارتباط برقرار کنید. نکته دوم این که فرمودن که وقتی ما رو زیارت میخواید ما رو بکنید، گفتن هر جا که هستید از راه دور و نزدیک دو تا زیارت خیلی روش تاکید کردن، یکی زیارت جامعه و یکی زیارت امین الله. اصلا هم یک چیز عجیب غریبی است. حالا من نظرم این است که این موقعی فرصت مجزا باید بشه با هم دیگه بشینیم بحث کنیم. آخه زیارت امین الله به ظاهر نگاه میکنید اول دارید میگین چی؟ السلام علیکم یا امیرالمومنین و امین الله بهش نظر میندازید، یه دفعه میرید کجا؟ به خدا. بعد میگه صورت رو به ذریعه بگو چی؟ اللهم ان قلوب المخبتین. آخه اینا چه ربطی داره؟ آخه ما ذریعه ها بگیریم بعد بگیم که همه اونایی که دلهای لرزان خاص دارن به سمت تو هن. آخه این چه بحثاییه که ما تو زیارت امین الله داریم. من از همینست که بعض وقتا باید یقه بزرگان رو بگیریم تا برامون بابش باز کنن که این حقیقت زیارت امین الله چرا یک دفعه از فضای خطاب به امام یک دفعه خطاب به حق میرید، دفعه میگید اللهم، با حق روبرو میشید. این خارج شدن از یک فضا به یک فضا دیگه باید منظر شما از امیرالمومنین به یک منظر دیگه برد. و اتفاقا یکی از زیارت هاییست که خیلی از حقایق رو گفتن اما به صورت سر، به صورتی که کسی به این راحتی نمیتونه بهش دست پیدا کنه. یکی از شبهاتی که امروز خیلی زیاد نسبت به قرآن مطرح میکنن، میگن که خب اگه واقعا امیرالمومنین علیه السلام این همه حقیقتشون بزرگ هست، خب چرا اسمشون تو قرآن نیوردن؟ چرا یا آیه مستقیم نیوردن؟ تازه خیلی از این آیات ولایتی که من از شما میشناسیم همه آیات رفته کجا؟ تو دل یه سری از آیاتی که اصلا میشد یه جور دیگه هم برداشت کرد. جالب اینجاست که خود اهل سنت یا کسایی که میرین ازتون مباحثه میکنی به واسه اهل سنت، آیات رو طوری که میخونن در شما معنا میکنن، شما رسالا یه جور دیگه پا منبر رو مشنیدید میرین اونجا میشنوید، بعد دفعه چی میشید؟ شک میکنید، میگه نکنه خدای نکرده ما چیکار کردن؟ سر ما رو کلاه گذاشتن، یه چیز دیگه به ما دادن. اولا این مسئله که من امشب هم شب توی ناصر ابن علی خدمت دوستانم عرض کردم، گفتم اولا که خداوند متعال برای آوردن امیرالمومنین علیه السلام یه کاری کرده که دیگه هیچ کس شک نکنه، دیوار کعبه شکافته بشه. یه حقیقتی از روند عادی نیست. من دوباره میگم اگه کسی میخواد ورود پیدا کنه دیگه اون در دره نیست، در عادی نیست، از یه در دیگه است. بعد تازه برای اینکه هیچ کسی شبهه‌ای نسبت به این حقیقت براش ایجاد نشه دیوار رو میشکافن. به قول آیت الله جوادامنی کتاب حیات عارفانه حضرت علی علیه السلام، دوستان وقت بذارید، خیلی کتاب بسیار عزیز و دقیق و معارف نابی درش وجود داره. خیلی وقتا تو شعرها بعضی از دوستان میخونن بعضی مطالب و متذکر میشن که بررسی میکنن مقام امیرالمومنین علیه السلام با مقام بقیه پیامبران، مقام حضرت علی علیه السلام در درخواستشون که الهی حبلی کمالا لانقطاع الیک، حضرت سلیمان که الهی حبلی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی. میگن تو کلام و آرزوهای افراد چیه؟ شخصیت افراد و وسعت وجودی افراد نهفته است. وسعت امیرالمومنین کمال انقطاع است، وسعت سلیمان تمام ملک است، جاه متفاوت است. عیسی میخواد به دنیا بیاد، میگن بلندش از مسجد برو بیرون، اتفاقا به علی میگن بیا داخل خانه ما، یعنی جا کاملا متفاوت میشه، برای اینکه کسی شک نکنه نسبت به این موضوع. اما بازم با این همین حال علامه بزرگوار علامه طباطبایی فرمود خداوند متعال وقتی میفرماید ما این قرآن از تحریف حفظش میکنیم، یعنی چه؟ یعنی که بنا نیست که دست شما بسته بشه، که دست شما بازه، در این حالی که دستتون بازه نمیتونید قرآن را تحریفش کنید. بعد علامه طباطبایی فرمود ابالله ان یجری الامور الا باسبابها، خدا ابا دارد کارش انجام بده مگر چی؟ با اسبابش. هر کاری خدا میخواد انجام بده با اسبابشه. اتفاقا یه موقع علامه این نکته خیلی ظریف تاکید میکنن که یکی از اسرار الهی اینه که خدا چیکار میکند؟ با اسباب کارشو انجام میده. بعضی فکر نکنم بدون سبب میشه چیکار کرد؟ کاری انجام داد. اسباب شما باید مد نظر داشته باشید، اما حقیقت مسبب الاسباب خود خداوند متعال است، اونه که اسباب میسازد. اما شما باید حواستون باشد خدا با اسباب کارش انجام میده. این قرآن خدا میخواد از تحریف حفظش کند، اسبابی رو فراهم میکند که این قرآن تحریف نشه. اسبابش چیه؟ اگر اسم علی رو صراحتن بیارید این قرآن چکار میکنند؟ تحریفش میکنند. اگر آیات ولایت رو طوری قرار بدید که صراحت داشته باشد نسبت به اهل بیت، سری چکار میکنند؟ تحریف میکنن. اما طوری آیات قرار میده که کسی که اهل یک ذره اندک تأمل و تفکر بشه بهش دست پیدا کنه. گفت بنده خدا دهنش رو گذاشته به آب و داشت کام کم آب میخورد، یکی اومد گفت که چرا با دهنت آب میخوری؟ گفت برای چی نخورم؟ گفت خب عقلت میره. گفت خب عقل چیه؟ گفت خب بخور. یکی که حاضر نیست تفکر کند حقش اینه که ولایت امیرالمومنین نداشته باشه. کسی اومد تو فضای دینی اومده وارد شده، در ما دقیقه هم یاد که شبه وارد بکنه، یعنی تو شعور یه ذره فکر کردن نسبت به علی ندادی، تو اصلا لیاقت ولایت امیرالمومنین نداری که بخوای وارد بشی. بیا یه ذره فکر کن، کاری که ندارد که. مثلا آیه تطهیر اومده است، میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، انما ورده است که انحصار ایجاد کرده است. الرجس هم ورده است یعنی مطلق رجس، یعنی از همه پلیدی ها چیه؟ شما پاک هستید. بعدشم تازه نه خودتون اراده کنید، انما یرید الله، خدا اراده کرده است، یه اراده دیگه ای شده است اون مسئله. بعد میگن خب این آیه چون از آیات 27 و آیه 34 همه مال زنان پیامبر اکرمه، این آیه 33 سوره چیه؟ احزابه. این آیه مال زنان کیه؟ پیامبر اکرمه. بعد میگه خب اشکال ندارد، همه آیات رو که نگاه کنی، یا نساء النبی لستن که احد من از همه چیه تن نه و کن نه. همین آیه رو هم که شروع میکنین آیه 33 میگه چی؟ و قرن فی بیوت کن نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، همه چیه ضمیر مؤنثه. بعد و اقم الصلات، دوباره ضمیر مؤنث، نماز بخونید. و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، دوباره همه به ضمیر مؤنث. انما یرید الله لیذهب عنکم، یه دفعه ضمیر چی شد؟ جمع مذکر شد. خب چه ربطی به زنه پیامبر داره؟ خدا یعنی که قرآنش حفظ کنید، آیه ولایت رو میره کجا قرار میداد؟ تو دل زنان پیامبر قرار میده، که اونا که فکر نمی کنن بگن زنان پیامبره. اما خود کما که نگاه کنه قشنگ میفهمه. تازه میگه عرض از همه ناپاکی ها شما رو پاکتون کرده. آیات قبلش میگه یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینه، اگه یکی دون رفتی یه گناه بزرگی یا آشکاری انجام داد، یعنی گناه انجام دادن، در صورتی که نگفته خدا چیه؟ اراده کرده پاک بشه. یعنی این آیه مال اینا نیست. خب یه ذره فکر کنه میفهمید. یا آیه قدیر که چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، برو گده کجا گذاشته خدا؟ من میخونم شما میخونید، میگیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد میگه آیه رفته وسط گوشت و خون و امثال هم اومده. الیوم چه از اولش نیست، حرمت علیکم الدم و لحم، اول میگه حرام است با شما گوشت و خون و خوک و میگم حیوانی که شاخ خورده است، حیوانی که خفه شده است، حیوانی که از بالا افتاده است، سگی شکاری گذاشته شده است، اونو کشته است، نه شکارش کرده باشه، اینا حرامه. حیوانی که اصلا ذبح شرعیش نکردید، اینا ذالک فسق لکم، اینا براتون چیه؟ اینا براتون گناه، حق ندارید اینا رو بخورید. حالا میگه چی؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا دوباره دقت کنید، دوباره هنوز آیه تمام نشده. فمن استر فی مخمسه غیر متجانف للاس، حالا اگه رفتی یه جا گرفتار شدی مجبور شدی گوشت خوک و اینا بخوری، چیه؟ والله غفور رحیم، خدا غفور رحیمه. بعد میذارم شما میگم که آقا شما یه عمر ما گفتین که آقا این آیه پیرامون کیه؟ روز قدیر دستاز که این آیان اهل سنت اینجوری میگن خداوند متعال چند تا دستور از دستورات که این قرآنش باید تکمیل میکرد مونده بود که گوشت خوک و خون و اینجور چیزا نباید میخوردید. حالا دستور داد و چی شد؟ قرآن تموم شد. الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم، چون دینتون کامل شد چیه؟ دیگه از شما مایوس شدن. یعنی ما مثلا اینکه من فقط مونده باشه تای کار بدون میگم که اینم آخرین دستور منو امضاش کنم، که بگم آقا دین کامل شد. بگن آقا انسان این آیات ربطی به چی؟ آیات ربطی به قدیر نداره. بگیم که خب بنده خدا حرف شما کاملا درست، این آیات با این آیات تمام شده. پس اگر این آیات قبلا تکرار شده باشه چیه؟ پس قبلا دیگه اینه با اینه تمام نشده. پس بگم این آیه مال چیه؟ بعد نگاه میکنی اینن همین آیه رو بدونیم، وسطش آیه 173 سوره بقره است. آیه 173 سوره بقره میگه چی؟ حرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر و من دیگه فمن استر فی بله فی آدم و باغ فلا اسم علی. حالا یه جای قرار گرفت مجبور شد که کنه گوشتی خوک و خون اینا بخوره، چه اشکالی نداره، خدا غفور و رحیمه. یعنی اون جمله وسطش رو نیورده است. اینجا شما رو به فکر بیاره چرا اونجا اوورده اینجا نایورده. تو اگر دین با اینا کامل میشه، پس قبلا که گفته است، پس قبلا با دین کامل میشده. پس سه، این چه چیزیه که حالا من گوشت خوک و امثال نخورم دشمنا از من بترسن؟ این چه اتفاقی افتاده است که ترس ایجاد میشه؟ یه اندک تأمل قصه رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. من چرا این امشب مثلا دلم نمیخواستم بحثو باز کنم، چون خیلی از دوستان میرن تو این شبکه‌های مجازی بعد هی شعبه درست میکنن، یواش یواش به جای اینکه برید واسین چیکار کنین، گفت رفتیم بله گفت بابا رفتیم که آب بیارید، آب بردش. بعضی هم میگن بقول من یه کار فرهنگی کنم، میگن بریم یه صبح به چهار مردونه چیکار کنیم، هدایتش کنیم. واقعا میگم نماز نمیخونه، بعد میگن برای چی نماز نمیخونی، بعد چه نماز خون بود، هیئتی بود. بعد گفت آقا من راستش رسیدم که زرتوش دین کامل تری. گفتم خاک بر سر ما، خود کدوم زرتوش اصلا میشناسی؟ من به خود زرتشتیش بحث کردم، من به رئیس زرتشتی اصفهان بحث کردم. یه روش گفتم آقا اوستا، من میخوام با اوستا با شما بحث کنم. ایشون گفت ما اوستا رو قبول نداریم. گفتم برای چی؟ گفت خیلی تحریفات داره، مالی ما نیست. خیلی عجیبه، خودشون کتاب رسمی خودشونا قبول ندارن، میگن ما گادها رو قبول ندارن. گادها تازه یک قسمت از اوستا است، اینم تازه میگن شعرهای مثلا کی بوده، زرتشت بوده. من کار نسبت زرتشت ندارم، اما چی میشد که یه دفعه این فضا جاش شد؟ وقتی تفکر نیست. افلا تعقلون، همه تو قرآن گفتن، برای همینه یه ذره فکر کنه، تدبر کنید. اومد حالا تازه اون چیزی که من میخوام با جلسه شما بگم، میگه من تو مسجد محضر پیامبر اکرم بود، میگه من در مقابل پیامبر اکرم، حالا تنه تو علی، یعنی یه طعنه به علی زدم، یه جوری یه چیزی گفت که به علی متلکی انداختم. پیامبر اکرم نسبت به همه چی کوتاه میمدن، اون نسبت به علی کوتاه نمیمدن. میگه فوکزنی الی صدری، حضرت همچین با دست محکم کوبوندم تو سینم، گفتم مالک و علی، تو با علی چیه؟ تو با علی ان للعلی نورین، برای علی دو تا نور، نور فی السما و نور فی الارض. برای علی دو تا نور وجود داره، یه نور آسمانی است، نور زمینی است. حالا من میخوام حرفم اینجاست، ما خیلی هنر کنیم نور عرض علی رو بهش یه ذره شروش رو بریم، میشیم عشق میکنیم. تازه برسه اینکه کسی برسه اینکه نور آسمانی علی یعنی چه. وجود ناظرین پیامبر اکرم فرماد خداوند متعال یه نور بود، یه حقیقت بود، خودش بود و خودش، و این نور به دو شق تقسیم شد و شد چه؟ نور محیطون بالعظمه و نور محیطون بالقدره. یه نوری شد در محیط عظمت، یه نوری شد در محیط قدرت. بعد شد حضرت فرماید اون نوری که محیط عظمت من شدم و اون نوری که محیط قدرت امیر مؤمنان علی علیه السلام شد. یعنی تو عالم هستی، اگه بنا دارید به جایی برسید با قدرت الله باید به جایی برسید. من راحت میگم این نور که الحمدلله رب العالمین پهلوانای ما و نمیدونم بچهای ما شاید مثلا تو زمین میرم میگن یا علی میرن، این نور رو باید داشته باشن. من میگم اگه بشناسن، غرور نگیردشون، خودشون تو صحنه نیاد، چون تاریخ تاریخی است که شیعه داره بهش رجوع میکنه، با نور علی قدرت پیدا میکنه. من خدمت دوستان عرض کردم، شاید توفیق نبود، ماه مبارک گذشته، ماه مبارک رمضان گذشته، ما رفته بودیم توی جمع بچهای الکترونیک و بچهای سایبری اینا بودن، یه مجموعه بودن که کارهای سایبری انجام میدادن توی تهران. خدا توفیق داد پارسال، حالا اینجا ما نتونستیم بیایم، این دفعه دم آخر ماه مبارک رمضان بستری فراهم شد، رفتم اونجا. صبح ها که میرفتم نماز جماعت شرکت میکردیم، یه بند خدایی بود توی نماز جماعت شرکت که بهش گفتم باجی ما خیلی قیافت برام آشناس، ما هم انگار تو رو انگار یه جای دیدیم. گفت که نمیدونم، من که شما رو ندیدم. گفتم من شما رو انگار دیدم، نمیدونم کجا دیدم، حالا من نمیدونم کجا دیدم. گذاشته بشتم که ما یه اتاقی داده بودم وسط یه باقی بود، ما توی این اتاق بودیم، یه بنده خدا یه بیان حالت شیروانی بود جلوی ما بود، از صبح میمد که نماز صبح میخون میرفت توی این اتاق شیروانیه، جلوش هم یخت مرغ و یخت از این قازینام بود، وضعیت تره تمیزی هم نداشت. یه روز ما بهش گفتیم که این صبح میرید اینجا تا بعد از ظهر، منم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت آقا یخت کارهای الکترونیکی اینا اینجا انجام میدیم. حالا سنش هم بالا بود، نزدیک 50 60 سالش بود. گفتم من میرم اینجا یخت کارهای الکترونیکی انجام میدم. بهش گفتم که منم اتفاقا خیلی علاقه دارم، میشد منم بیام ببینم؟ گفت خیلی خوبه، بیا یه موقعی با هم بریم نگاه کنیم. گفتم حالا که فعلا حال ندارم، یه روز میام. گذشت و روز آخر که ما از همه تو نماز جماعت خدافظی کردیم، گفتیم ما دیگه میخوایم بریم اصفهان، من گفتم آجا عجب قول خوش قول بودی، بنا شد که بیا یه ما. گفتم ای من یادم رفت، امروز حتما میام. ما رفتیم یه سخنرانی کردیم، سخنرانی برگشتیم اومدیم، رفتیم در این اتاق زدم دم که درش از این قفلای کتابی زده قفله، دم اصلا نیستش. گفتم خب حالا که نیستش ما بریم یه چند دقیقه بخوابیم و بعد دوباره میام میخوام سخنرانی بعدی بریم، میمه سرش میزنیم. ما گرفتیم تو عالم خواب، خواب دیدیم که این شخص توی موشک داره مدار موشک میبنده. اما پس من نمیدونستم، مثلا تو عالم تالا نرفتم، نه تالا نه چیزی دیده بودم این صورت. رفتم تو خواب بهش گفتم که خب این سوخت جامد اینا رو چیکار می‌کنی؟ حالا من نمی‌دونستم برای چی این سوالو می‌پرسم، بلدم نیستم اینا رو. اونم تو خواب داشتم می‌پرسیدم. گفت که سوخت جامد اصلا کار ما نیست، اما مثلا فلان گروه انجام میدن. تمام اینا شروع کردن اونجا چیکار کردن؟ توضیح دادن و تشریح کردن. خب ما از خواب، حالا جالبش اینجا نیست که همون موقعی که داشت کار می‌کرد یکی دیگه هم کنارش داشت باش چیکار می‌کرد؟ کار می‌کرد. من تا حالا اونو ندیده بودمش. تو عالم خواب، از خواب بلند شدیم و گفتم عجب، ما چون این بنده خدا فکر می‌کردیم اومدیم همچین خوابی رو دیدیم. راه افتادم اومدم از اتاق، اومدم بیرون و رفتم دارم می‌خوام متذکر بشم نگو شب ولادت حضرت علی چه در حاجا خواب خود چه میگه. می‌خوام حالا حواست جمع کنم، می‌خوام بگم یه نور است که این نوره رو به حواست جمع کنی بش. اومدم در اتاقش نه که زدم، اون بنده خدایی که تو خواب من دیده بودم و تا حالا ندیده بودمش اون درو باز کرد. تا داره باز کرد من یه دفعه شم موف گفتم که اینا اینجا مخفی و یواشه که دارن کار میکنن، اینا تو موشک دارن کار میکنن. رفتم نشستم تو جلسه بهش، نشستم اونها رو نشوندن، یه بغلمرو یه مبلم یه گوشه داشتن، نشستم با هم دیگه صحبت کردم. بهش گفتم من یه سوال بپرسم. گو بپرس. گفتم شما رو موشک کار میکنید؟ آقا یه لحظه جا خورد. گفت آقا چی بهتون گفته؟ گفتم کسی نگفته، ما 10 دقیقه پیش خواب دیدیم. 10 دقیقه اصلا قبلش. گوجا محرمون است به کسی نگید، فقط به کسی هم نگفتیم. حواستون هست که حالا من این نکته رو دارم میگم که عجیبه. وقتی من این خوابم براش تعریف کردم که این اتفاق افتاده تو خوابم افتاد، ایشون آقا زد زیر گریه. بعد گفت که شهید تهران مقدم یه موقع اومد کیتی به من داد، گفت این کیتو میخوام بسازیش. سه ماه هم بیشتر فرصت نداری، حق باز کردنش هم نداری، همینجوری باید بسازیش. حالا معلومه کجا کش رفته بودن، میخواستن دوباره سر جاش بذارن، گفتن چیه؟ که بازش کنید مهندسی، معکوسش کنید، نه نداری باید بسازیش همینجوری. نیش کدام نمیشه. گفت دیگه من نمیدونم، باید این کارا انجام بدی. دیگه شروع کردیم کار کردن. این چیزی که برای من تعریف کرد خودش، گفت که خیلی عجیب بود. گفت از صبح 8 صبح تا 12 شب بعضی وقتا ما فکر می‌کردیم هر چی می‌بستیم نمی‌شد. گفت شب تو عالم خواب بهم میگفتن آقا این مدار رو کنار اون ببند، اون رو کنار این ببند، این شلکم. گفت فردا امتحان می‌کردیم می‌شد. دوباره فردا شبش می‌رفتیم مثلا به کار کردن، دوباره گیر می‌کردیم، دوباره خواب می‌دیدیم. من یه نکته می‌خوام از اینجا بهتون بگم. اگه فهمیدید یه جای خاص هستید، خدا به نور قدرتش کمکتون میتونه، قدرتمند میشید. من انتظارم اینه که امشب یه طلب دیگه در دوستان شکل بگیرد. ما بنا نیست یه میلاد مثل میلادهای هر سال داشته باشیم، بناست یه اراده دیگه در تو تاریخ خاص خودمون داشته باشیم. به قول جناب حافظ، حالا بعدا نگاه کن من غزلش حفظ نیستم، این غزلی که میگه تازه به تازه نو به نو، یعنی هر امسال باید این شب میلادمون با شب میلاد سال گذشته متفاوت باشه. اعتکاف امسال باید به اعتکاف سال گذشته متفاوت باشه. فهمودن من سا و یاما فهوه مقبون، کسی که دو روزش مثل هم باشه سرش کلا رفته سا. اگر نفهمید امروز این تاریخ چه شکلی باید امیرالمومنین علیه السلام رو یاری کنیم، نفهمید این مسئله نشناسید به مسئله را، فقط صرف صحبت از اهل بیت کار من و شما رو حل نکرده است، ما رو به اهل بیت نزدیک نکرده است. اینه که باید یه ولوله وجودی برای من و شما ایجاد بشه. ما باید امرا نسبت به معارف حقیقی اهل بیت کار کنیم که فهمودن معرفتی به نورانیه، معرفت الله و معرفت الله معرفتی به نورانیه. به جناب ابوذر سلمان فرمودن اگه میخوای خدا رو بشناسی باید ما رو بشناسی، اگه میخوای ما رو بشناسی خدا رو بشناسی. یعنی ارتباط ما با خدا یگانه است. شما تو دعاهای ماه رجبتون که حضرت حجت ارواح نفدا فرمودن این دعا رو در این ماه رجب بخونید، نخونید دیگه از فردا بخونید تا روز آخر ماه رجب، روزی یه بارم شده است بخونید و تأمل کنید. با اون دعای پنجم، ای کاش فضایی فراهم شد مساجد ما، یخت من و شما هم حال و حوصله داشتیم و فرصت هم داشتیم، یا من ارجو که میخونیم اون دعا رو هم میخوندیم. بعد این دعا یه مقدار به ظاهر زیاده، طوری هم نیست، یک صفحه خورده ایه، اما با بسم الله شروع میشه. اللهم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اسالوک به جمیع ما یدعوک بهی ولات امریک. حضرت حجت به عثمان ابن سعید وقتی از سردار بودن بیرون نامه دادن بهش، بهش گفتن هر روز این دعا رو بخون. یعنی امام زمان به ما گفته است این دعا رو هر روز بخونید، تو ماه رجب بخونید. دعاتون چیه؟ اولا یک بهتون بگم، اگر که میگفتن این ماه رجب عظیم است، به خاطر اینکه از دعاهاش میشه فهمید، چون محال است به شما بگن دعایی بکن و ظرفیت استجابت نداشته باشد. باید ظرفیت استجابت داشته باشه گفته باشد. همین که شما اتفاقاتی که توی این ماه رجب دارید میبینید، از میلاد وجود ناظرین امیرالمومنین علیه السلام تا بعثت پیامبر اکرم، یعنی خبر از یه حقیقت در این ماه رجب هست. حالا من نظرم این هست که دوستان هفته گذشته بحث ما رو توی 17 تن گوش کنید، حداقل اون دوستانی که اهل گوش کردن بعض مواعظ هستن. من اونجا پیرامون این که چرا میگن نهریست در بهش، پیرامون نهر صحبت کردم که نام نهریست در بهش رجب، یه ظرفیتی در ماه رجب چیه؟ فراهم شده است. خب این ظرفیتی که فراهم شده است، بعد میگه که اینجوری دعا کن که بگو چی؟ اللهم اینی اسألوک به جمیع معانی یدعو که بهی ولات امرک، به تمام اون معانی که ولات امر تو رو از تو درخواست کردن، اسألوک من میخوام ازت. یعنی چه؟ یعنی ولات امر یعنی صدیقه طاهره، یعنی امیر مومنان. خدا یا آن چی که علی خواست منم میخوام، آن چی که فاطمه زهرا خواست من میخوام. یعنی ظرفیت تو این ماه دارن فراهم میکنن که عالی ترین انسانها برای عالی ترین وجه ظهور پیدا کنه. بعد میره جلوتر، لا فرق بینک بینهم الا عبادک و خلقی، بین توی خدا و این اهل بیت هیچ فرقی وجود نداره مگر اینکه بنده تو هم. هیچ فرقی با تو نداره. حالا تازه برسیم که چه شکلی ما خداشناسی کنیم که جای اهل بیت تازه مشخص بشه، چجوری دعای سحر بخونیم که من یه ماه مبارک رمضان خدمت دوستان عرض کردیم، چه شکلی دعای سحر بخونیم که هر فراز دعای سحر مال امام باشد. بگی اللهم اینی اصلو کم چی؟ من بهائک به ابهاهو، به ابهت تازه، نه ابهت، ابهتی ترین جلوت. ابهت این جلوتش میشه چی؟ میشه حضرت علی، میشه امام زمان. و کل بهائک بهی، من هر جا نگام کنم جلوه ابهتی ترین جلوته. اللهم اینی اصلو کم به نورک به انورهی، به نور تازه نورانی ترین نورت، میشه علی، میشه اهل بیت، میشه امام زمان. و کل نوره که نگیر، من نگاه کنم همه جا جلوه امام زمانمه. یعنی من چه شکلی باید نگاه کنم که دعاهام و توحیدم اتصال به امام باشه؟ و اگر خدای نکرده توحیدی بیاد تو صحنه بدون امامت، یعنی ما توحید حقیقی روش ارتباط پیدا نکردیم. پس این مسئله بس من آرمانم خوام باش تموم کنم. یک، وظیفه من و شما اول ارتباط با معارف حقیقی جایگاه اهل بیت. هر اندازه طلبتون اومد بالاتر، وسعت و باری که رو دوشتون گذاشته میشه چیه؟ وسعت و بارتون به اندازه همون رشد پیدا میکنه. اگه بعضی رو خدا بهشون توفیق خاص میده، چون طلب خاص دارند. هر کسی تو هر جایی که هست، تو هر شغلی که هست، خصوصا سالتون هم که یه سال اقدام و عمله، بیاید انصافا، بیاید بر اساس اون جایی که هستید طلب از امیرالمومنین پیدا کنید تا بتونید تاریختون رو عوض کنید، بتونید یه سیر دیگه در تاریخ ایجاد کنید، جهان رو نظرش به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بندازید. این امر محقق بشه، ما فضای ظهور باشیم، ان شاء الله روی رو هستیم. این شکلی هم نیست که شما فکر کنید امام زمان بیاد تا این اتفاق بیفته. ما باید فضا رو فراهم کنیم تا امام زمان بیایند. مثل اینه که بنده، من بعضی وقتا خودم میرم بعضی سخنرانی تو هر جلسات میکنم، دهنم بسته است. چرا؟ چون میبینم اگه حرف بزنم ظلم کردم. چون اگه حرف بزنم، اون کسی که اومده تو جلسه اومده برای یه چیز دیگه اومده، وقت من یه مطلب دیگه دستش میدم، وقت این بنده خدا به جای اینکه به این مطلب نجات پیدا کنه چی میشه؟ گمراه میشه. به خاطر این دهنمون رو میبندیم. اصلا مرسوم بود از خیلی جلسات، اصلا انحصاری، اصلا پیرامون علی جلسه میذاشتن تا آن باقی میمدن جمع میکردن. چرا؟ چون خیلی از حرفایی که نمیشه زد، باید بابش باز بشه تو بستر جامعه و طلب جامعه بشه. و قدم ذهنی نیست، و باید عینی بهش دست پیدا کرد. یعنی تمام اکتشافات عالم که بیاد صحنه، جلوی قدرت با امیرالمومنین تو تمدن اسلام بیاد صحنه. فقط من همین قصه تمام بحث من. شما نگاه کنید، قرآن نسبت به یه پیامبر میفرماید، ما داریم یه بحث رو داریم به نام مکانت، یه بحث داریم به نام مکان، مکان و مکانت. الان مکان من نسبت به شما بالاتره. چرا؟ من رو صندلی نشستم، شما چیه؟ رو زمین نشستید، من مکانم بالاتره. اما مکانت درجه وجودیه، چه بسا کسی تو جلسه پایین‌تر از من نشسته باشه، از من چیه؟ بالاتره، که قطعا این شکلیه. آیت الله بهجت کف چا هم باشد، مکانتش از همه چیه؟ بالاتره. اما نسبت به حضرت ادریس خداوند متعال فرماید برای ادریس مکانش عالی کردیم. اینا خوب دقت کنید، مکان عالی میشه یعنی چی؟ یعنی یه نوری میاد که مکانش هم یه مکان دیگه میشه. من میگم اگه میخواین بفهمید مسئله را، که انشالله شما انشالله طلبون به اون نور قدرت الهی که تو این عالم اومده تو صحنه و بنا داره یه حقیقت به عالم برسنه، امشب طلبون یه طلب خاص بشه، میگم نظر کنید به شیخ بهایی. شیخ بهایی زمین رو عالی میکند، یه حمام میسازد با یه شم کار میکنه. میگم آقا این رفته در روی فاضلاب‌ها یه چیکار کرده؟ گاز متانه اینا رو کشیده سوره چیکار کرد؟ یه همه بهش گرم کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، شما که خیلی وقت اون ترسیم کردن برام، خب بسازید یه نمونه شما بسازید که اینقدر کشور اذیت نکنید، گاز متان بدید آیه حمام بهش گرم کنید. این مسئله شوخی بردار نیست. اتفاقا اگر میخواید فکر کنید، اون باید بیاد به صحنه تا شما بتونید چیکار کنید؟ نخبه بشید. مقام معظم رهبری فرمودن نخبگان جامعه نخبگیشون از انقلاب اسلامی دارن، یعنی ذیل انقلاب، ذیل ولایت امیرالمومنین علی السلام که اومده به صحنه، اومدید به صحنه، خدا یه نور دیگه براتون باز میکنه که در خطبه 222 نهج البلاغه میفرماین چی؟ عباد ما جاهم فی فکرهم، بنده هایی هستن که خدا به فکرشون باشون نجوا میکنه و کلمهم به ذات عقولهم، خدا به ذات عقل اینها تکلم میکنه. حالا تکلم یعنی چه بمونه؟ بعد میفهمن اینجا میرسه حرف آخر، میفهمن چی؟ فستسبهو به نور یقظتن فی الابصار والاسماء والافئده. اینا آدمایی میشن که نور یقظه میاد در کجا؟ در چشمشون و گوششون و قلبشون. به گوششون میافته میشد امام خمینی میگه چی؟ صدای شکسته شدن استخوان‌های کمونیست رو دارم میشنوم. همه خندیدن گفتن بر قدرت جهان، اما بعد دیدید که حرف ما شد. این که من میگم قلب من و شما، گوش من و شما باید آماده سروش الهی تو این بستر سازی برای تمدن نوین اسلامی قرار بگیرید. چلا یه موقع دیگه در خدمت دوستان بودیم، جای ولایت امیرالمومنین علیه السلام و تمدن نوین اسلامی ان شاء الله خدمتتون عرض خواهیم کرد. خدا را قسم بدیم به حق وجود نازنین و مبارک اون حقیقت غیبی که بابش رو برای بشریت باز کردن در این شب نورانی، ما را از اون چشمه حقیقی کوثر وجودشون انشالله سیرابمون کنن به نور و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.